رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رسانه‌های دولتی چین خبر دادند که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و رئیس جمهوری چین سی جین پینگ توافق کردند پس از ملاقات در ژاپن مذاکرات تجارتی را از سر میگیرند. خبرگزاری رسمی سینخوا روز 29 ایون نوشت که واشنگتن ضد کالاهای چین تعرفه‌های نو جاری نمی‌کند، آن طور که ترامپ پیش از ملاقات تهدید کرده بود. دونالد ترامپ بلافاصله برداشتن تعرفه‌های نو را تصدیق نکرد، اما گفت ما با رئیس جمهور سی جین پینگ ملاقات خوب داشتیم، ما در راه درست هستیم. ملاقات رهبران آمریکا و چین در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا ژاپن روز 29 ایون برگزار شد. دونالد ترامپ در آغاز صحبت گفت برای معامله تاریخی تجارتی با چین باز است، در زمانی که جین پینگ به پرزیدنت آمریکا میگفت گفتگو بهتر از رویارویی است. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین یک روز پیش از ملاقات با ترامپ در ژاپن گفت: در حال حاضر با شرایط بسیار دشوار و ناگوار در جهان روبرو هستیم. هرچند شاهد رشد اقتصاد در جهان می باشیم، همزمان شاهد رشد بی‌ثباتی و ناباوری هستیم. خطر اساسی این است که بعضی از کشورهای رشد یافته با اقدام یک جانبه و حمایت از استحصالات داخلی باعث از بین بردن نظم تجارت جهانی و زنجیره استحصالات می شوند. این همچنین به منفعت مشترک کشورهای ما تاثیر گذاشته، صلح و ثبات را در سراسر جهان زیر سایه می‌برد. تا آغاز ملاقات دونالد ترامپ به گفتگوی پرحاصل امیدوار بود، ولی اصرار میکرد که اگر در حل بحث تجارتی دو کشور پیشرفت به دست نیاید، به افزایش تعرفه ها به مال و محصولات واردات چین ادامه خواهد داد. مقامات ترکیه روز 28 ایون 4 نفر را با گمان دست داشتن در قتل فیروزه احمدوا زن 34 ساله تاجیک در شهر استانبول دستگیر کردند. بنا به خبر رسانه‌های ترکیه 3 نفر متهم افغان و یک تن دیگر ترک هستند. آنها را از روی گفتگوی تلفنیشان با فیروزه احمدوا و در بورسه بازداشت کردند. جسد فیروزه احمدوا 34 ساله صبح 26 ایون امسال از مکان زیستش در شهر استانبول پیدا شد. سبب‌های قتل او تا حال اعلان نشده است. مقامات میگویند که او به تجارت مشغول بود و جسدش را روز 30 ایون به تاجیکستان میفرستند. زلمه خلیزاد نماینده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان دوره نوی گفتگو با طالبان را در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. واشنگتن تلاش دارد هر چیز زودتر به نزاع 18 ساله در این کشور جنگ زده پایان ببخشد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است که مذاکرات صبح 29 ایون آغاز شد. انتظار می‌رود در مذاکرات بر سر ایجاد یک جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان تمرکز کنند. همچنین در این جلسه کفالت طالبان درباره انجام ندادن حمله‌ها بررسی خواهد شد. نشست دوحه دو روز بعد آن برگزار می‌شد که رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به پاکستان رفته بود تا از کمک اسلام‌آباد برای به سر میز گفت‌وشنید آوردن طالبان بهره‌ور شود. پاکستان به مذاکرات حاضری صلح بین واشنگتن و طالبان مساعدت کرده است، ولی طالبان مذاکرات مستقیم با نمایندگان کابل را رد کردند چون آنها را دست نشانده آمریکا می‌دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کیم چین اون رهبر کره شمالی را برای ملاقات در منطقه غیر نظامی دعوت کرده است. این منطقه در نیم جزیره کره جایگیر است و کره شمالی و کره جنوبی را از همدیگر جدا میکند. ترامپ روز 29 ایون در توییتر نوشت که پس از ملاقات بسیار مهم ژاپن را برای دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی ترک میکند و افسوده است اگر کیم چین اون این نوشته او را میبیند، آماده است در جریان سفرش در منطقه مرزی دی ام زی با رهبر کره شمالی دست فشارد و سلام گوید. ترامپ و کیم پیش از این دو دفعه با هم واخوردند. ایالات متحده تلاش دارد تا رهبری کره شمالی را تشویق کند که از برنامه سلاحی هسته‌ای‌اش دست کشد. رهبر محلی حزب ملی عوامی پاکستان، یک حزب سکولیار یا دنیوی، روز 29 ایون در پیشاور کشته شد. دو شورشی سوار موتورسیکل به سرتاج خان زمانی حمله کردند که او در ماشینش نشسته بود. حمله در منطقه گلبهار صورت گرفته است. خان یکی از چهره‌های مهم و کلیدی علیه طالبان بود. حزب او از عملیات نظامی ضد شورشی‌ها در وادی سواد و منطقه‌های نزدیک مرزی افغانستان پشتیبانی می‌کند. تاکنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه بردوش نگرفته است، ولی اعضای حزب ملی عوامی پاکستان می‌گویند سال‌های اخیر بیشتر هدف تحریک طالبانی پاکستان قرار می گرفتند. این حزب می گوید از سال 2007 تا کنون صدها رهبران و فعالانش کشته شدند. و مقامات تاجیکستان از احتمال به شدت گرم شدن هوا در 3 روز اول ماه ایول خبر دادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفته است که در بعضی از منطقه‌های کشور گرمی هوا تا 44 درجه می رسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت بهار در
رومانی اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بعد دعوای یک شرکت لیتوانی قرار دادگاه شهری دوشنبه را بیکار کرد. سکایراد لیزینگ شکایت دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار قرضش را نپرداخته است، اما تاجیک ایر این را قبول ندارد. بحثی مذکور که بیش از یک سال است ادامه دارد، منجر به فرار یک مقام وزارت نقلیات از کشور شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. زاکرجان امینزاده دادرس این پرونده در صحبت با رادیوی آزادی گفت با شکایت شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ، دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه شهر دوشنبه را بیکار کرد. جناب امینزاده گفت
قرار سودی مرحله یکم بیکار کردن برای بررسی نورم کردیم شد. کمتر بر محل وشدگی
بر محل صادر شده این قرار.
بله،
یعنی باید که اکنون سودی شهر دوشنبه از نو بررسی کنند.
از نو بررسی کنند پوره همه طرف ها.
یعنی دعوای شرکت لیتوگی قسما خانه کرده شد یا
نه؟ خانه نشده.
خانه نشده؟
فقط شکایتشون خانه شد و ایدی حلوه تعینات قبول شده.
بحث شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال گذشته بر سر 20 میلیون دلار ادامه دارد. قبلا دادگاه آربیتراژی شهری ویلنیوس تاجیک ایر را با پرداخت این مبلغ موظف کرده بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه این حلنامه را اعتراف نکرد. همکنون با بیکار شدن قرار مذکور شرکت لیتوانی حق دارد دوباره برای 20 میلیون دلار در تاجیکستان تلاش کند. موافق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاه آربیتراژی خارجی باید دادگاه‌های تاجیکستان آن را اعتراف و برای آن ورقه اجرا دهند. در غیر صورت حکم دادگاه کشوری خارجی در تاجیکستان قوه قانونی ندارد. این از کمترین حالت هایی است که شرکت های خارجی موفق می شوند تا قرار دادگاه های تاجیکستان را بیکار کنند. سکایراد لیزینگ دعوا دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار مبلغ قرض و بهره را پرداخت نکرده است، اما شرکت تاجیکستانی این دعوا را به اساس خوانده می گوید نماینده اش در دادگاه آربیتراژی ویلنیوس نتوانست از منفعت های شرکت حمایت کند. مسئولان شرکت تاجیک ایر گفتند ظفر حفیظوف سابق سردار شعبه حقوق وزارت نقلیات بیش از 180 هزار سومانه یا معادل 17 هزار یورو پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را از خود کرده، باعث شده است این شرکت در یک مرافع دادگاهی در خارج شکست خورد. فعلا در کجا بودن ظفر حفیظوف و همچنین موقع او و نزدیکانش به این حادثه معلوم نیست. مسئولان شرکت تاجیک ایر میگویند او از کشور فرار کرده است. یک نماینده شرکت تاجیک ایر روز ششم ایون در دادگاه عالی اقتصادی گفت ظفر حفیظوف موظف بود از منفعت این شرکت در بحث با شرکت سکایراد لیزینگ در دادگاه آربیتراژی یا حکمی شهر ویلنیوس لیتوا حمایت کند، اما به گفته او حفیظوف در مرافع اشتراک نکرد و باعث شد تاجیک ایر از کارشریک لیتوانی خود در دادگاه حکمی شکست خورد و با پرداخت 20 میلیون دلار مبلغ موظف شود. علیه ظفر حفیظوف بر اساس قسم 2 ماده 322 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. این بحث در حالی است که شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از آغاز ماه ینور امسال از پرواز مانده است و شرکت ده ها میلیون سومانی قرضدار می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با تاجیکستان قرار است گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد اید به ناپدیدشوی های مجبوری سفر کند تا که سرنوشت چندین دیگر اندشی به طور مشکوک ناپدید و یا به زندان انداخته شده تاجیک را تحقیق کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. زیبونیسا تاران و چهار سال است که درک پسرش محمد سعیدف 29 ساله را می جوید. به گفته او محمد همراه با یک هم محلش قاسم کریموف 31 ساله از جانب خادمان حفظ قانون از خانهشان در میکرارایون 102 پایتخت برده شده دیگر هیچگاه بر نگشتند. Торонова гуфт ки муроҷиатҳои ӯ ба ҳама сохторҳои ҳифзи қонуни Тоҷикистон натиҷае надод. Ӯ намедонад ки Муҳаммад ва Қосим зиндаанд ё мурда, дар боздоштанд ё озодӣ.
ما سال 2015 توزیده درک نداریم ای محمد که کجا ده های یک سده ده تش زنوشون گرفتگی هم سهری زنوشون نوحیه دوستی ده بردگی پسیدگی هم بعد دیگه بعد از همون چند برما همیار می سال این ویده که گده هم اشرفتگی نگون درک نسته ایو توزیده
بر اساس اطلاعی منابع مستقل ساکنان محله چرمگرانی پایان شهر کولاب که با همسرانشان در دوشنبه زندگی میکردند با گمان افرادگرایی 4 سال پیش بازداشت شدند. ساختارهای حکومتی تاجیکستان هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکردند که گاهی شهروندان این کشور از خارجه و یا در داخل تاجیکستان به طور غیر قانونی بازداشت و به جوابگری کشیده می شوند. اثبات کردن این حادثه ها هم توسط منابع مستقل خیلی سخت است چون که در بسیار حالت ها افراد بازداشت شده در پشت پنجره می مانند و امکان به طور واقعی و بدون فشار بیان کردن اصل حادثه را ندارند. در حالت های جداگانه مطبوعات و جامعه درباره وجود چنین حادثه ها از حامیان حقوق و یا خویشاوندان این نفران آگاه می شوند. ولی ظاهرا جدی بودن این مشکل دلیلی به قرغیزستان و تاجیکستان سفر کردن گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد اید به ناپدید شوی ها و تشکیل ملاقات با مقامات شده است. گروه کاری سازمان ملل از روز 30 ایون تا 5 ایول در دوشنبه می شود و با مقامات تاجیکستان اید به مسئله ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری دیدار و گفتگوها خواهد کرد. قرار است هیئت به رهبری برناردو هایمه و هنریکاس میتسکیویچوس رئیس و عضو گروه کاری سازمان ملل متحد اید به ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری در ژنو در تاجیکستان هم در زمینه جمع آوری اطلاع اید به ناپدید شوی های مجبوری با مقامات این کشور صحبت ها انجام دهند. خلاصه این سفر در یک نشست مطبوعاتی روز 5 ایول در دوشنبه به خبرنگاران پیشکش می شود. فعالان حقوق می گویند که در دوام 4 سال اخیر دست کم 9 نفر و سال 2005 تا 15 شهروند تاجیکستان ربوده و بازداشت و یا ناپدید شده است. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به انتقادهای این افراد از حکومت تاجیکستان ربط می دهند. موضوع ناپدید شوی های غیر اختیاری قرار است آغاز ماه ایول در نشست ژنو هم مطرح شود. در این نشست مقامات تاجیک درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان و اجرا شدن قانون ها صحبت می کنند. استیو سویدلوف پژوهشگر امور آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ می گوید حادثه های ربوده و غیر قانونی به تاجیکستان استرداد شدن منقدان از سال 2005 و از سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف شروع شد. او بعداً به 23 سال زندان محکوم گردید. سویردلوف میگوید که سال و ماهای آخر چنین حادثه ها باز هم بیشتر مشاهده می شود. او در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزاده روز 27 ایون چنین گفت.
مثلا سال گذشته فعال حزب نهضت اسلامی نعیمجان سمیف را از شهر گرازنی روسیه دزدیده به تاجیکستان آوردند. این جریان به مراعات قانون صورت گرفت و همین گونه او را به 15 سال زندان محکوم کردند. یک قضیه دیگر مهم هم هست. مقصود ابراهیموف را سال 2015 از مسکو ربودند. او در سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان مقام داشت و با سازمان مخالفی گروه 24 رابطه داشت. او را دزدیدند، او را شکنجه کردند، بعد در تاجیکستان پیدا شد. او را به 17 سال زندان محکوم کردند.
برخی فعالان میگن که تا حال کشورهای مثل روسیه و ترکیه در اجرای نقشه های ربودن و به تاجیکستان استرداد کردن دیگراندشان مساعدت کردند. این کشورها را سازمان های حامی حقوق برای نقض شدید آزادی های سیاسی و فشار بالای منقدان انتقاد میکنند. از همین خاطر به گفته سویدلوف سفر هیئت گزارشگران سازمان ملل متحد اید به ناپدید شوی ها بسیار سری وقتی است چون که به خویشاوندان این افراد امکان می دهد که معلوماتی در اختیار داشتهشان را با کارشناسان بین المللی در میان گذارند. به گفته سویدلوف قرار است در این سفر نماینده سازمان ملل متحد با وکالتدار حقوق بشر و دیگر ساختارهای حکومتی ملاقات و صحبت ها انجام دهد.
دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا را
از سر به در کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم.
پس از چندین هشداری مقامات روسیه درباره افزایش نفوذ دیش در افغانستان، یک نماینده بلندپایه آمریکا نیز در این باره اظهارات داد. این در حالی است که تاکید روس‌ها به قضیه بیشتر تبلیغات دانسته می‌شود برای تحکیم جایگاه خود در آسیای مرکزی. جنرال فرانک مکنزی که ستاد مرکزی نیروهای آمریکا را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت حضور دهشت افکن دولت اسلامی در افغانستان باعث به نگرانی جدی است. منظور او احتمال حمله دیش به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است. هرچند این اظهارات از بیانیه‌های مقامات روس فرق می‌کند، در مجموع شناخت آن است که گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان برای آمریکایی‌ها نیز خطر دانسته شده است. عزیزی بوریس، تحلیلگر مقیم بریتانیا، می‌گوید آمریکا در گذشته جای سازمان تندرو القاعده را در افغانستان شکست داد و منفعت‌دار نیست که گروهی مانند به القاعده جای پا درست کند.
خب نگرانی‌های این کشورها زیادتر بحث مطبوعاتی هست. واقعیت هفت همیست که در بحران افغانستان آمریکا و هیچ کشوری که اوجه حضور نظامی داره آسیب ببینه.
حالا در برابر حکومت افغانستان گروه طالبان نیز به دیش درگیر هست. روسیه تعدادی از این گروه را 6000 نفر حساب میکند. تاجیکستان بیش از 10000 مقام های خود افغانستان آمار گوناگونی را در میان میارند. برخی از تحلیلگران این ارقام را واهمه میدانند. همزمان این گروه مسئولیت برخی از انفجارهای مدهش را در افغانستان بر دوش میگیرد. نوارهایی از حضورش در مرز تاجیکستان را نشر میکند، ولی تاکنون هیچ دلیل عبور خاک کشورهای آسیای میانه از جانب این گروه ثبت نشده است. امیرالله امیرخیل، فرماندهی سابق نیروهای هوایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت واقعا این گروه در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ است. این فرمانده که در اتحاد شوروی تحصیل کرده است و از روسیه شناخت دارد گفت روسیه واقعا از این گروه نگران است. او به این نظر است که حالا کشورها شناخت خوبی از دیش در افغانستان ندارند و با توجه به اظهارات مقامداران این ترس را دارند که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
سربازگیری هم میکنند. اگر چندین عملیات هم بالای شیدرا شده از طرف امریکایی ها مشترک هم با افغان ها تلفات هم دیدن، ولی هنوز هم کوشش میکنه که جایگاه خود مراکز خود در افغانستان انتقال بده و اکثرش هم از سوریه و از عراق آمده. خب در هر صورت گروه بسیار خطرناک هست. گروه خطرناک هست اگر در افغانستان اینا سربازگیری بکنه و مرکز خود ریز انتقال بده. در شما معلوم است که افغانستان اتشار کوستانی جو پولیتیکی بسیار خوب نیست برای مخالفین دولت افغانستان.
گاه گاه در اظهارات سیاستمداران روس و ایرانی نظرهای صدا می‌دهند که گویا به این گروه آمریکا کمک می‌کند. عزیزی بوریز می‌گوید تا کنون هیچ دلیل پشتیبانی کدام کشوری از این گروه روی دست نیست. از این روی اظهارات تنها مبارزه‌های سیاسی بیش عنوان نمی‌شوند. الکسی مالاشنکو تحلیلگر روس نظری کاملاً دیگر دارد. او می‌گوید وجود این گروه در افغانستان را نمی‌توان انکار کرد، ولی آن را در آینده نزدیک تهدید بزرگ جلوه دادن منطقی نیست. او گفت گروه خوردی دیش حتی توانی مقابلیت با گروه طالبان را ندارد. این کارشناس خطر گروه در خاک افغانستان را رد نمی کند، ولی می گوید روسیه با بزرگ نشان دادن این گروه کشورهای آسیای میانه را ترس می دهد. گروه تندروی دیش سال 2017 در خاک سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را از دست داد. حالا مقام های بسیار از کشورهای منطقه و غرب برینند که گروه ممنوع دولت اسلامی از وضع این نارامی افغانستان سوء استفاده میکنند و این کشور را به یک پایگاه نو خود تبدیل میدهند. مقامات تاجیکستان ده ها نفری را بازداشت کردند که قصد پیوستن به گروه دیش در افغانستان را داشتند. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید تقریبا هر ماه خبری بازداشت شهروندان تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندروی دیش دسترس میکنند. مکانی فعالیت این گروه را بیشتر شمال افغانستان میدانند. سعید جهانگیر کرامت که تا چند ماه پیش در مقام پلیس در ولایت تخار و بدخشان کار کرده است میگوید بارها برخورد جداگانه با اعضایان دیش صورت گرفته است. این کارمند سابقی وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید شاید تلاش غصب منطقه ایران نکردن به آن ربط داشته باشد که این گروه هنوز میخواهد نیروی بیشتری جلب کند و تا آن زمان از حمله های جدی خود را حفظ کند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید جای پا داشتن یا نداشتن دیش در افغانستان سوال برانگیز است. به گفته تحلیلگر حضور این گروه در افغانستان ناروشن است.
در خواهر میانه وقتی که داعش از حضورش در اکداد منطقه های را گرفت، شهرهای را زیر تصرف خود را آورد، ولی بازم اگر در مقایسه به خواهر میانه بگیرید اینها نه کدام قلمرو معینه را گرفتن، اینا نه اعلان مثلا تفتیسی کدام ساختار کردن. این گونه حضور ناروشن، حضوری که نمیدونی حضور انفرادی است، این حضور گروهی است، حضوری مثلا چی گونه هست، و این خاطر من میگم که ناروشن از وقت آدم نمیتونه قضاوت قاطعانه بکنه.
تحلیلگران دیگر میگویند پس از شکست در خاورمیانه این گروه شیوه عمل خود را تغییر داده است و فعلا در پی تصرف حدود نیست، چون به گفته سیاوش رفیف یک آموزگار تاجیک حدود معینی را در دست داشتن حمله ها را بالای خود جلب کردن است. اول امسال آمریکا از شکست کامل دیش در خاک سوریه و عراق خبر داد. پس از این ابوبکر بغدادی رهبر این گروه تندرو که درباره کشته شدنش خبرها نشر شده بود در نوار ویدیویی حضور پیدا کرد و از آمادگی ها برای حمله های بیشتر خبر داد.
طبیبان تاجیک هم اکنون تجربه پیوندسازی را به همتایان خارجی خود می آموزند. برای اولین بار در زمان استقلالیت طبیبان روس در تاجیکستان از همتاهای تاجیک خود تجربه می آموزند. این تجربه آموزی بر اساس یک توافقنامه میان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان و مرکز فدرالی کلینیکی سیبیر صورت گرفته است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در دایره این سازشنامه در یک سال اخیر دو پزشک روس برای تکمیل دانش و تجربه خود در سمت پیوندسازی به دوشنبه آمدند. الکساندر راگوینکا جراح مرکز کلینیکی سیبیرسک برای 3 ماه همراه با همتایان تاجیکش در مرکز ملی پیوندسازی دوشنبه کار خواهد کرد. در 1.5 هفته حضورش در این کشور او در 9 عملیات پیوندسازی گرده از دونری زنده شرکت کرده است.
با آن خاطر که این مرکز بزرگ است، عملیات پیوندسازی زیاد انجام داده می شود. در روسیه چنین بیمارستانی نیست که در چنین یک مرکز اینقدر زیاد عملیات پیوندسازی را انجام دهند. یعنی اینجا همه روزه عملیات پیوندسازی صورت می گیرد.
بنا به مشاهده الکساندر راگوینکا تجهیزات برای جراحی های پیوندسازی کشوری او از تاجیکستان فرق می کند و پیشرفته تر است، اما می گوید او در اینجا طبیبان مایل و تلاش بیشتری کار را دارند. سید محمد اسماعیل زاده رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا یک طبیب دیگری روس هم از شعبه جراحی برای 16 روز در تاجیکستان تجربه آموزی کرده بود. طبیبان تاجیک هم با دعوت جانب روسیه در یکی از مرکزهای کراسنویارسک دو عملی پیوندسازی
سازی انجام دادند. توجه طبیبان روس هم به تاجیکستان به گفته او بیشتر به این خاطر بوده است که اینجا امکان دارند پیوند سازی را از دونر زنده آموزند.
نتیجه های اپراتور عملی جراحی که در ما پیوند سازی گذرانده میشه خیلی نتیجه خوب میدهد. شما تصور کنید که از اول تا 20 تا 30 روز بیمار را ما میداشتیم، حاضر در 5م 6م شبونه روز بیمار را ما تماما رخصت میکنیم. اون وقتی که با چشم خودش دید که اینقدر نتیجه خوب است، عوارض ها خیلی کم هستند، خب اون من فکر کردم که اونها برای همین آموزش رو اینجا را خب مرکز پیوندسازی خودمون رو انتخاب کردم.
بنا به اطلاع مرکز پیوندسازی تاجیکستان، در نیم سال اخیر در این مؤسسه بیش از 70 عمل پیوند گرده و جگر انجام شده است. در این مرکز بیماران از 12 کشور خارجی جراحی شدند. مسئولین مرکز میگویند حالا بیماران از قرقیزستان و ازبکستان، اسرائیل و روسیه و کشورهای دیگر برای جراحی مراجعه میکنند. در مجموع در 10 ماه سال گذشته یکی از جراحی های پرسر و صدا ترین مرکز هم تبدیل گرده مهشید هاشمی، همسری 53 ساله ای بی، هنرمند معروف ایرانی مقیم آمریکا بود. حالا به گفته طبیبان این مرکز سیاتی همسری ای بی خوب است. یک دلیل اصلی به تاجیکستان جلب شدن شهروندان خارجی برای انجام عمل پیوندسازی هم ارزش چنین نوعی جراحی در این کشور بوده است. در تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگری جهان، عمل پیوندسازی با نرخی نسبتاً ارزان انجام شده است. اما تجربه آموزی و پیوندسازی شهروندان خارج در تاجیکستان هم در حال است که همسال 10 نفر ساکنان تاجیکستان برای جراحی و عملهای مختلفی پیوندسازی به بیمارستانهای خارجی کشور از جمله ایران و اسرائیل، هندوستان و آلمان می روند. برای برخی از این افراد هم که شرایط خوبی برای سفر و جراحی در خارج را ندارند، این کار با راه اندازی معرکه های مختلف جمع‌آوری پول در شبکه های اجتماعی دست می دهد. این گروه هم به دلیل ناباوری و نبود کفالت جراحی با فقط در داخل تاجیکستان به انجام این عملها در خارج برتری می دهند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم، خوبی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شمم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شم، خوبی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شمم کم. زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. شهر دل ریش از رفتن تو، عالم ظلمانی آمدنی، عالمی نورانی با من بیمان، عشق خدا دادی طلوی من مژده آزادی. زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من با
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوداشوی یگان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاجه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیسته روزی، دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود. و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تا امروز حالتای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب، یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده استودم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همچیز ما رو بقوات میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز مو میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که با سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بر بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا های بانکی ما را تحلیل کرده گی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار رو با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از به بحران رفته نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در باره میگم. مردم روزها سرسام شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در گجوی خود شما
بله
چرا چونی شد
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه میدهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسپردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. گوش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پسپردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشد تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز نوشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزانی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به هم بحران چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رساند بغیر از موتر انتخاب کادر؟ یعنی چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها به بحران و حتی به کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم
یا
گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود یک چند دلیل ها می شود یک چند نمونه ها می شود لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد. آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنند این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری ها یا هر مدت نیاز است. این مسئله هم به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندند تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند. بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نورو و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
رخشانه مراد و 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالانی تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابری ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میانی مردمی بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوبی محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوه روز 12 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندند او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طب وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب بوکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز بی ثمر نبود و در مسابقه بوکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از بوکس به محاربه های بدون قاعده مایل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتاً تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراک زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وای در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه ای که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکران پروفیسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, если
мы در یک زمان پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایت از خود را تواند.
اما میسره مرادوه مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخشانه در این گونه محاربه هاست چون که در این نوع ورزش خوف ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوف ضربولت خوری دارد و برای همین به رخشانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخشانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخشانه مرادوا 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق‌شناسی یکی از دانشگاه‌های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگی اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرام دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادرام که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردم تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگی اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسبتازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمونی برنامه‌مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموما اسبتازی کمی اطلاع بدهید.
اسبتازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساسا به زوتهای اسبهای سواری سر و کار دارند. زوتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی، البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسبتازی به وقوع می پیوندد که این راهی کمال گردانی در خودی زود بوده، زوت اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل میبخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام زوتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پویگه اسبدوانی؟
این شبرو سه زوت اسب ارزی هستی دارد. زوتهای معمولی که تهجوی میباشند، یکی زوت اسبای لقایی که در مرکز و جنوب تاجیکستان گسترش یافته است و زوت اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. زوت اسب تاجیکی محصولی اسبای همین تکجایی می باشد که در نتیجه درگ کرونیدنی زوتهای اسبای تکجایی با زوتهای نادری اسبای جهانی بمانند زوت اصیلی سواری انگلیسی و زوت اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذاتی اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطنی اساسی اگر به مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملیک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای از پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پروریش می کنند این در ناحیه فیض آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پرورش قرار دادن و در خوالینگ خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها واگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
бо аспои зоти ахалтекидӣ, зотҳои қаробоирӣ, зотҳои кустанаи Қазоқистон ва зотҳои қирғизӣ нави Қирғизистон метавонад ҳамчун як рақобатпазир бошад. Лекин зотҳои аспои савори англисӣ, инҳо дар тамоми ҷаҳон, инҳо аз ҳама бидавтарин аспои ҷаҳон ба шумор мераванду ҳамчун дорои хусусияти генофонди ҷаҳонӣ мебошанд ки аз зотҳои асили арабӣ ва аз зотҳои асили савори англисӣ дигар зотҳои бодпой дар ин давру забон ба вуҷуд омадаастанд. Дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ агар ягон мусобиқаҳои пойгавӣ шавад, ба истисной зоти аспи савори англисӣ, аспи зоти тоҷикӣ 100% метавонад ширкат варзаду хусусиятҳои коршоямии худро дар ҳамин пойгаҳо нишон диҳад.
Лутфан бигӯед ки чаро вақтҳои охир ба асптозӣ, аспдорӣ одамони сарватманд бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва ин чизро як хобби барои худ, як шуғли дӯстдошта интихоб кардаанд?
ҳаминро гуфтан мумкин аст ки агар купалам шавад, гуфтан мумкин аст ки камбағал аспро пеш гирифта наметавонад. Бой одами сарватманд метавонад аспро парвариш кунаду аз дуои асп баҳраманд шавад, ки давлати ҳамин одам, ҳамин асп бо дуои неки худ поянда мекунад. Барои ҳамин боварӣ дорам ки ҳама одамои сарватманде ки чихед ки шумо гап задед, ҳамин ҳадиси ҷаноби ҳазрати пайғамбарро гирифта, доимо аз паи такопу, аз паи густаришу, аз паси парваришу, аз паси дӯстдории ин ҷамъварӣ бебаҳо мебошад.
Воқеан барои як аспро парвариш кардан, нигаҳ доштан дар як сол хеле ғизои зиёд дар кор аст. Ҳамин хеле нест. Чӣ гуна ғизо аслан барои асп зарур аст?
Хӯроки асосие ки барои асп бояд инсон захира дошта бошад, ин якум беда аст. Бедае ки тавассути юнушка ба даст оварда бешавад, хушк кунида мешавад. Беда аст. Дуюм, ин касе хоҳад нахоҳад, ҷав яке аз асоситарин хӯроки серғизоӣ мебошад ки бояд шабу рӯз асп ва истеъмол кунад. Аз хӯрокиҳои дигар гирем метавонад сабзӣ мисол шуда тавонад ки дар як шабона рӯз метавонем то 3 килограмм сабзӣ ба як сар асп, ки агар вазнаш аз вазну сину солаш вобастагӣ дорад, ки дар як шабона рӯз мо бобай метавонем то 3 килограмм сабзӣ дем. Аз ин мебарояд ки дар як шабона рӯз 5 килограмм ҷав, 10 килограмм беда, то 3 килограмм сабзӣ, намак бояд дар воҳаи хӯроки ва рациони хӯроки ва ҳама вақт вайдо бошад.
Маълум аст ки солҳои ахир дар Тоҷикистон бонувон низ ба аспозӣ шуғл меварзанд ва дар пойгаҳо иштирок мекунанд. Ами хел не?
Бале. Гуфтан мумкин аст ки дар аспарварӣ ё ки дар иштирок кардани бонувон дар пойгаҳо чел гӯем як камтарак мушкиле ам дорад, барои чунки як чобукӣ, як далерия талаб мекунад, ки фақат аз дасти мард ин кор бошад. Неки бо вуҷуди ҳамин ҳам солҳои пеш мо шоҳиди он будем ки дар ипподроми ҷумҳуриявӣ наврӯзгоҳи пухта як пойга ба бонувон бахшида мешуд. Бонувон ҳам иштирок мекарданд ва онҳо соҳиби ҷоизаҳои нағз ҳам мегаштанд, чунки таваҷҷӯҳи худи ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин чиз бисёр арзманд аст ва ноҳияҳое ҳастанд ки бонувони аз 14 сола, 15 сола то 17 сола дар ин пойгаҳо ширкат меварзиданд ва ман боварӣ дорам ҳоло ҳам ҳастанд. Агар раваду мо ҳамин корро як ташаббус пайдо кунем, ҳамин чизро агар мо дастгирӣ кунем, ҳатман як пойга ташкил кардан мумкин аст барои бонувон пойга иштирок кардан.
Яъне гурдофаридҳои нав
бале
ба воя мерасанд. Барои суҳбати самимӣ як ҷаҳон ташаккур аз шумо.
Саломат бошед.
مهمانی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سرداری کشته کشته باب در میدان ارغشته رقصی اسفی سمان دشتی بجه بای همچین اینگه کشته مرا کشته
شبان دازه جب سرداری کشته کشته باب در میدان ارغشته رقصی اسفی سمان دشتی بجه بای همچین اینگه کشته مرا کشته
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم عرصی اتا تقدیم میکنم. رسانه های دولتی چین خبر دادند که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و رئیس جمهور چین سی جین پینگ توافق کردند پس از ملاقات در ژاپن مذاکرات تجارتی را از سر میگیرند. خبرگزاری رسمی سینخوا روز 29 ایون نوشت که واشنگتن ضد کالاهای چین تعرفه های نو جاری نمیکند، آن طور که ترامپ پیش از ملاقات تهدید کرده بود. دونالد ترامپ بلافاصله برداشتن تعرفه های نو را تصدیق نکرد، اما گفت ما با رئیس جمهور سی جین پینگ ملاقات خوب داشتیم، ما در راه درست هستیم. ملاقات رهبران آمریکا و چین در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکای ژاپن روز 29 ایون برگزار شد. دونالد ترامپ در آغاز صحبت گفت برای معامله تاریخی تجارتی با چین باز است، در زمانی که جین پینگ به پرزیدنت آمریکا میگفت گفتگو بهتر از رویارویی است. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین یک روز پیش از ملاقات با ترامپ در ژاپن گفت: در حال حاضر با شرایطی بسیار دشوار و ناگوار در جهان روبرو هستیم. هرچند شاهد رشد اقتصاد در جهان می باشیم، همزمان شاهد رشد بی‌ثباتی و ناباوری هستیم. خطر اساسی این است که بعضی از کشورهای رشد یافته با اقدام یک جانبه و حمایت از استحصالات داخلی باعث از بین بردن نظم تجارت جهانی و زنجیره استحصالات می شوند. این همچنین به منفعت مشترکی کشورهای ما تأثیر گذاشته، صلح و ثبات را در سراسر جهان زیر سایه می برد. تا آغاز ملاقات دونالد ترامپ به گفتگوی پرحاصل امیدوار بود، ولی اصرار میکرد که اگر در حل بحث تجارتی دو کشور پیشرفت به دست نیاید، به افزایش تعرفه ها به مال و محصولات وارداتی چین ادامه خواهد داد. مقامات ترکیه روز 28 ایون 4 نفر را با گمان دست داشتن در قتل فیروزه احمدوا زن 34 ساله تاجیک در شهر استانبول دستگیر کردند. بنا به خبر رسانه‌های ترکیه 3 نفر متهم افغان و یک تن دیگر ترک هستند. آنها را از روی گفتگوی تلفنیشان با فیروزه احمدوا و در بورسه بازداشت کردند. جسد فیروزه احمدوا 34 ساله صبح 26 ایون امسال از مکان زیستش در شهر استانبول پیدا شد. سبب‌های قتل او تا حال اعلان نشده است. مقامات میگویند که او به تجارت مشغول بود و جسدش را روز 30 ایون به تاجیکستان میفرستند. زلمه خلیزاد نماینده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان دوره نوی گفتگو با طالبان را در دوحا پایتخت قطر آغاز کرد. واشنگتن تلاش دارد هر چیز زودتر به نزاع 18 ساله در این کشور جنگ زده پایان ببخشد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مذاکرات صبح 29 ایون آغاز شد. انتظار می‌رود در مذاکرات بر سر ایجاد یک جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان تمرکز کنند. همچنین در این جلسه کفالت طالبان درباره انجام ندادن حمله‌ها بررسی خواهد شد. نشست دوحه دو روز بعد آن برگزار می‌شد که رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به پاکستان رفته بود تا از کمک اسلام‌آباد برای به سر میز گفت‌وشنید آوردن طالبان بهره‌ور شود. پاکستان به مذاکرات حاضره صلح بین واشنگتن و طالبان مساعدت کرده است، ولی طالبان مذاکرات مستقیم با نمایندگان کابل را رد کردند چون آنها را دست نشانده آمریکا می‌دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کیم چین اون رهبر کره شمالی را برای ملاقات در منطقه غیر نظامی دعوت کرده است. این منطقه در نیم جزیره کره جایگیر است و کره شمالی و کره جنوبی را از همدیگر جدا میکند. ترامپ روز 29 ایون در توییتر نوشت که پس از ملاقات بسیار مهم ژاپن را برای دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی ترک میکند و افسوده است اگر کیم چین اون این نوشته او را میبیند، آماده است در جریان سفرش در منطقه مرزی دی ام زی با رهبر کره شمالی دست فشارد و سلام گوید. ترامپ و کیم پیش از دو دفعه با هم واخوردند. ایالات متحده تلاش دارد تا رهبری کره شمالی را تشویق کند که از برنامه سلاحی هسته‌ای‌اش دست کشد. رهبری محلی حزب ملی عوامی پاکستان یک حزب سکولیار یا دنیوی روز 29 میون در پیشاور کشته شد. دو شورشی سوار موتورسیکل با سرتاج خان زمانی حمله کردند که او در ماشینش نشسته بود. حمله در منطقه گلبهار صورت گرفته است. خان یکی از چهره های مهم و کلیدی علیه طالبان بود. حزب او از عملیات نظامی ضد شورشی ها در وادی سواد و منطقه های نزد مرزی افغانستان پشتیبانی میکند. تاکنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه بردوش نگرفته است، ولی اعضای حزب ملی عوامی پاکستان میگویند سالهای اخیر بیشتر هدف تحریک طالبانی پاکستان قرار می گرفتند. این حزب میگوید از سال 2007 تا کنون صدها رهبران و فعالانش کشته شدند. و مقامات تاجیکستان از احتمال به شدت گرم شدن هوا در سه روز اول ماه ایول خبر دادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفته است که در بعضی از منطقه‌های کشور گرمی هوا تا 44 درجه می رسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت بهار
درو. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بعد دعوای یک شرکت لیتوانی قرار دادگاه شهری دوشنبه را بیکار کرد. سکایراد لیزینگ شکایت دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار قرضش را نپرداخته است، اما تاجیک ایر این را قبول ندارد. بحث مذکور که بیش از یک سال است ادامه دارد، منجر به فرار یک مقام وزارت نقلیات از کشور شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. زاکرجان امینزاده دادرس این پرونده در صحبت با رادیوی آزادی گفت با شکایت شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ، دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه شهری دوشنبه را بیکار کرد. جناب امینزاده گفت
قرار سود مرحله یکم بیکار کردیم، برای بررسی نورم کردیم شد، کمتر برمحل باشدگی
برمحل ساده شده این قرار.
بله،
یعنی باید که اکنون سود شهری دوشنبه از نو بررسی کند،
از نو بررسی کند پورا همه طرف ها.
یعنی دعوای شرکت لیتوگی قسما قانع کرده شد یا
نه؟ قانع نشده.
قانع نشده؟
فقط شکایتشون قانع شد و ایدی حل تعینات قبول شده.
بحث شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال گذشته بر سر 20 میلیون دلار ادامه دارد. قبلا دادگاه آربیتراژی شهری ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود، ولی دادگاه شهری دوشنبه این حلنامه را اعتراف نکرد. همکنون با بیکار شدن قرار مذکور شرکت لیتوانی حق دارد دوباره برای 20 میلیون دلار در تاجیکستان تلاش کند. موافق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاه آربیتراژی خارجی باید دادگاه‌های تاجیکستان آن را اعتراف و برای آن ورقه اجرا دهند. در غیر صورت حکم دادگاه کشوری خارجی در تاجیکستان قوه قانونی ندارد. این از کمترین حالت‌های است که شرکت‌های خارجی موفق می‌شوند تا قرار دادگاه‌های تاجیکستان را بیکار کنند. سکایراد لیزینگ دعوا دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار مبلغ قرض و بهره را پرداخت نکرده است، اما شرکت تاجیکستانی این دعوا را به اساس خوانده می‌گوید نماینده‌اش در دادگاه آربیتراژی ویلنیوس نتوانست از منفعت‌های شرکت حمایت کند. مسئولان شرکت تاجیک ایر گفتند ظفر حفیظوف، سابق سردار شعبه حقوق وزارت نقلیات، بیش از 180 هزار سومانه یا معادل 17 هزار یورو پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را از خود کرده، باعث شده است این شرکت در یک مرافع دادگاهی در خارج شکست خورد. فعلا در کجا بودن ظفر حفیظوف و همچنین موقع او و نزدیکانش به این حادثه معلوم نیست. مسئولان شرکت تاجیک ایر میگویند او از کشور فرار کرده است. یک نماینده شرکت تاجیک ایر روز 6 ایون در دادگاه عالی اقتصادی گفت ظفر حفیظوف موظف بود از منفعت این شرکت در بحث با شرکت سکایراد لیزینگ در دادگاه آربیتراژی یا حکمی شهری ویلنیوس لیتوا حمایت کند، اما به گفته او حفیظوف در مرافع اشتراک نکرد و باعث شد تاجیک ایر از کارشریک لیتوانی خود در دادگاه حکمی شکست خورد و با پرداخت 20 میلیون دلار مبلغ موظف شود. علیه ظفر حفیظوف بر اساس قسم 2 ماده 322 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. این بحث در حالی است که شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از آغاز ماه ژانویه امسال از پرواز مانده است و شرکت ده ها میلیون سومانی قرضدار میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
با تاجیکستان قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید با ناپدیدشوی های مجبوری سفر کند تا که سرنوشت چندین دیگر اندیشی به طور مشکوک ناپدید و یا به زندان انداخته شده تاجیک را تحقیق کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. زبونی ساتاران و 4 سال است که درک پسرش محمد سعیدف 29 ساله را میجوید. به گفته او محمد همراه با یک هم محلش قاسم کریموف 31 ساله از جانب خودمانی حفظ قانون از خانهشان در میکرایون 102 پایتخت برده شده دیگر هیچگاه بر نگشتند. تارونوا گفت که مراجعات های او به همه ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان نتیجه نداد. او نمیداند که محمد و قاسم زنده اند یا مرده، در بازداشت اند یا آزادی.
ما سال 2015 توزیده درنگ نداریم ای محمد که کجور ده های یک سده ده تش زنوشون گرفتگی هم سهری زنوشون نوحیه دوستی ده بردگی پسیدگی هم بعد دیگه بعد از همون چند برما همیار می سال این ویده کگبه هم اشرفتگی نگون درنگ نسته ایو توزیده.
بر اساس اطلاع منابع مستقل، ساکنان محله چرمگرانی پایان شهر کولاب که با همسرانشان در دوشنبه زندگی میکردند، با گمان افرادگرایی 4 سال پیش بازداشت شدند. ساختارهای حکومتی تاجیکستان هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکردند که گاهی شهروندان این کشور از خارجی و یا در داخل تاجیکستان به طور غیر قانونی بازداشت و به جوابگردی کشیده می شوند. اثبات کردن این حادثه ها هم توسط منابع مستقل خیلی سخت است، چون که در بسیار حالت ها افراد بازداشت شده در پشت پنجره می مانند و امکانی به طور واقعی و بدون فشار بیان کردن اصل حادثه را ندارند. در حالت های جداگانه مطبوعات و جامعه درباره وجود چنین حادثه از حامیان حقوق و یا خویشاوندان این نفران آگاه می شوند. ولی ظاهرا جدی بودن این مشکل دلیلی به قرغیزستان و تاجیکستان سفر کردن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به ناپدیدشوی ها و تشکیل ملاقات با مقامات شده است. گروه کاری سازمان ملل از روز 30 ایون تا 5 ایول در دوشنبه می شود و با مقامات تاجیکستان اوید به مسئله ناپدیدشوی های مجبوری و یا غیر اختیاری دیدار و گفتگوها خواهد کرد. قرار است هیئت به رهبری برناردو هایمه و هنریکاس میتسکیویچوس رئیس و عضو گروه کاری سازمان ملل متحد اوید به ناپدیدشوی های مجبوری و غیر اختیاری در ژنو در تاجیکستان هم در زمینه جمع آوری اطلاعات به ناپدیدشوی های مجبوری با مقامات این کشور صحبت ها انجام دهند. خلاصه این سفر در یک نشست مطبوعاتی روز 5 ایول در دوشنبه به خبرنگاران پیشکش می شود. فعالان حقوق میگویند که در دوام 4 سال اخیر دست کم 9 نفر و از سال 2005 تا 15 شهروند تاجیکستان ربوده و بازداشت و یا ناپدید شده است. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به انتقاد های این افراد از حکومت تاجیکستان ربط می دهند. موضوع ناپدید شوی های غیر اختیاری قرار است آغاز ماه ایول در نشست ژنو هم مطرح شود. در این نشست مقامات تاجیک درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان و اجرا شدن قانون ها صحبت می کنند. استیو سویدلوف پژوهشگر امور آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ می گوید حادثه های ربوده و غیر قانونی به تاجیکستان استرداد شدن منقدان از سال 2005 و از سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف شروع شد. او بعداً به 23 سال زندان محکوم گردید. سویدلوف میگوید که سال و ماهای اخیر چنین حادثه ها باز هم بیشتر مشاهده می شود. او در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزاده روز 27 ایون چنین گفت.
مثلا سال گذشته فعال حزب نهضت اسلامی نعیم‌جان سمیف را از شهر گرازنی روسیه دزدیده به تاجیکستان آوردند. این جریان به مراعات قانون صورت گرفت و همین گونه او را به 15 سال زندان محکوم کردند. یک قضیه دیگر مهم هم هست. مقصود ابراهیموف را سال 2015 هم از مسکو را بودند. او در سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان مقام داشت و با سازمان مخالفی گروه 24 رابطه داشت. او را دزدیدند، او را شکنجه کردند، بعد در تاجیکستان پیدا شد. او را به 17 سال زندان محکوم کردند.
برخی فعالان میگن که تا حال کشورهای مثل روسیه و ترکیه در اجرای نقشه های ربودن و به تاجیکستان استرداد کردن دیگراندشان مساعدت کردند. این کشورها را سازمان های حامی حقوق برای نقض شدید آزادی های سیاسی و فشار بالای منقدان انتقاد میکنند. از همین خاطر با گفته سویدلوف سفر هیئت گزارشگران سازمان ملل متحد دایید به ناپدیدچوی ها بسیار سری وقت است، چون که به خویشاوندان این افراد امکان میدهد که معلوماتی در اختیار داشتهشان را با کارشناسانی بین المللی در میان گذارند. با گفته سویدلوف قرار است در این سفر نماینده سازمان ملل متحد با وکالتدار حقوق بشر و دیگر ساختارهای حکومتی ملاقات و صحبت و انجام دهد.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرهای سیاست، مثل ما که پشت ابرهای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم.
پس از چندین هشداری مقامات روسیه درباره افزایش نفوذ دیش در افغانستان، یک نماینده بلندپایه آمریکا نیز در این باره اظهارات داد. این در حالی است که تاکید روس‌ها به قضیه بیشتر تبلیغات دانسته می‌شود برای تحکیم جایگاه خود در آسیای مرکزی. جنرال فرانک مکنزی که ستاد مرکزی نیروهای آمریکا را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت حضور دهشت‌افکن دولت اسلامی در افغانستان باعث به نگرانی جدی است. منظور او احتمالی حمله دیش به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است. هرچند این اظهارات از بیانیه‌های مقامات روس فرق می‌کند، در مجموع شناخت آن است که گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان برای آمریکایی‌ها نیز خطر دانسته شده است. عزیزی بوریس، تحلیلگر مقیم بریتانیا، می‌گوید آمریکا در گذشته جای سازمان تندروی القاعده را در افغانستان شکست داد و منفعت‌دار نیست که گروهی مانند به القاعده جای پا درست کند.
خب نگرانی‌های این کشورها زیادتر بحث مطبوعاتی هست. واقعیت هفته میست که در بحران افغانستان آمریکا و ایسی کشوری که اوجه حضور نظامی داره آسیب ببینه.
حالا در برابر حکومت افغانستان گروه طالبان نیز به دیش درگیر هست. روسیه تعدادی از این گروه را 6000 نفر حساب میکند. تاجیکستان بیش از 10000 مقام های خود افغانستان آماری گوناگونی را در میان میارند. برخی از تحلیلگران این ارقام را واهمه می دانند. همزمان این گروه مسئولیت برخی از انفجارهای مدهش را در افغانستان بردوش می گیرد. نوارهای از حضورش در مرز تاجیکستان را نشر می کند، ولی تا کنون هیچ دلیل عبور خاک کشورهای آسیای میانه از جانب این گروه ثبت نشده است. امیرالله امیرخیل، فرمانده سابق نیروهای هوایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت واقعا این گروه در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ است. این فرمانده که در اتحاد شوروی تحصیل کرده است و از روسیه شناخت دارد گفت روسیه واقعا از این گروه نگران است. او به این نظر است که حالا کشورها شناخت خوبی از دیش در افغانستان ندارند و با توجه به اظهارات مقامداران این ترس را دارند که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
سربازگیری هم میکنند. اگر چندین عملیات هم بالای شیدرا شده از طرف امریکایی ها مشترک هم به افغان ها تلفات هم دیدن، ولی هنوز هم کوشش میکنه که جایگاه خود مراکز خود در افغانستان انتقال بده و اکثرش هم از سوریه و از عراق آمده. خب در هر صورت گروه بسیار خطرناک هست. گروه خطرناک است اگر در افغانستان اینا سربازگیری بکنه و مرکز خود ریز انتقال بده. در شما معلوم است که افغانستان اتشار کوستانی جو پولیتیک بسیار خوبی است در مخالفین دولت افغانستان.
گاه گاه در اظهارات سیاستمداران روس و ایرانی نظرهای صدا می‌دهند که گویا به این گروه آمریکا کمک می‌کند. عزیزی بوریز می‌گوید تا کنون هیچ دلیل پشتیبانی کدام کشوری از این گروه روی دست نیست. از این روی اظهارات تنها مبارزه‌های سیاسی بیش عنوان نمی‌شوند. الکسی ملاشنکو تحلیلگر روس نظری کاملاً دیگر دارد. او می‌گوید وجود این گروه در افغانستان را نمی‌توان انکار کرد، ولی آن را در آینده نزدیک تهدید بزرگ جلوه دادن منطقی نیست. او گفت گروه خوردی دیش حتی توانی مقابلیت با گروه طالبان را ندارد. این کارشناس خطر گروه در خاک افغانستان را رد نمی کند، ولی می گوید روسیه با بزرگ نشان دادن این گروه کشورهای آسیای میانه را ترس می دهد. گروه تندروی دیش سال 2017 در خاک سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را از دست داد. حالا مقام های بسیاری از کشورهای منطقه و غرب بر اینند که گروه ممنوعی دولت اسلامی از وضع این نارامی افغانستان سوء استفاده میکنند و این کشور را به یک پایگاه نوی خود تبدیل میدهند. مقامات تاجیکستان ده ها نفری را بازداشت کردند که قصد پیوستن به گروه دیش در افغانستان را داشتند. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید تقریبا هر ماه خبری بازداشت شهروندان تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندروی دیش دسترس میکنند. مکان فعالیت این گروه را بیشتر شمال افغانستان میدانند. سعید جهانگیر کرامت که تا چند ماه پیش در مقام پلیس در ولایت تخار و بدخشان کار کرده است میگوید بارها برخورد جداگانه با اعضایان دیش صورت گرفته است. این کارمند سابق وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید شاید تلاش غصب منطقه را نکردن به آن ربط داشته باشد که این گروه هنوز میخواهد نیروی بیشتر جلب کند و تا آن زمان از حمله های جدی خود را حفظ کند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید جای پا داشتن یا نداشتن دیش در افغانستان سوال برانگیز است. به گفته تحلیلگر حضور این گروه در افغانستان ناروشن است.
در خواهر میانه وقتی که داعش از حضورش در اکداد منطقه های را گرفت، شهرهای را زیر تصرف خود را آورد، ولی بازم اگر در مقایسه به خواهر میانه بگیرید این ها نه کدام کلم روی معینه را گرفتن، اینا نه اعلان مثلا تحصیصی کدام ساختاره کردن. این گونه حضور ناروشن، حضوری که نمیدونی حضور انفرادی است، این حضوری که روحی است، حضوری مثلا چی گونه هست، و این خاطر من میگم که ناروشن از وقت آدم نمیتونه قضاوت قاطعانه بکنه.
تحلیلگران دیگر میگویند پس از شکست در خاور میانه این گروه شیوه عمل خود را تغییر داده است و فعلا در پی تصرف حدود نیست، چون به گفته سیاوش رفیف یک آموزگار تاجیک حدود معینی را در دست داشتن حمله ها را بالای خود جلب کردن است. اول امسال آمریکا از شکست کامل دیش در خاک سوریه و عراق خبر داد. پس از این ابوبکر بغدادی رهبر این گروه تندرو که درباره کشته شدنش خبرها نشر شده بود در نوار ویدیویی حضور پیدا کرد و از آمادگی ها برای حمله های بیشتر خبر داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبیبانی تاجیک هم اکنون تجربه پیوندسازی را به همتایان خارجی خود می آموزند. برای اولین بار در زمان استقلالیت طبیبانی روس در تاجیکستان از همتاهای تاجیک خود تجربه می آموزند. این تجربه آموزی بر اساس یک توافقنامه میان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسانی تاجیکستان و مرکز فدرالی کلینیکی سیبیر صورت گرفته است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در دایره این سازشنامه در یک سال اخیر دو پزشک روس برای تکمیل دانش و تجربه خود در سمت پیوندسازی به دوشنبه آمدند. الکساندر راگوینکا جراح مرکز کلینیکی سیبیرسک برای 3 ماه همراه با همتایان تاجیکش در مرکز ملی پیوندسازی دوشنبه کار خواهد کرد. در 1.5 هفته حضورش در این کشور او در 9 عملیات پیوندسازی گرده از دونر زنده شرکت کرده است.
با اون خاطر که این مرکز بزرگ است، عملیات پیوندسازی زیاد انجام داده می شود. در روسیه چنین بیمارستانی نیست که در چنین یک مرکز اینقدر زیاد عملیات پیوندسازی را انجام دهند. یعنی اینجا همه روزه عملیات پیوندسازی صورت می گیرد.
بنابر مشاهده الکساندر راگوینکا، تجهیزات برای جراحی های پیوندسازی کشوری او از تاجیکستان فرق می کند و پیشرفته تر است. اما می گوید او در اینجا طبیبان مایل و تلاش بیشتری کار را دارند. سید محمد اسماعیل زاده، رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبلا یک طبیب دیگری روس هم از شعبه جراحی برای 16 روز در تاجیکستان تجربه آموزی کرده بود. طبیبان تاجیک هم با دعوت جانب روسیه در یکی از مرکزهای کراسنویارسک 2 عملی پیوند سازی انجام دادند. توجه طبیبان روس هم به تاجیکستان به گفته او بیشتر به این خاطر بوده است که اینجا امکان دارند پیوندسازی را از دونر زنده آموزند.
نتیجه های اپراتور عملی جراحی که در ما پیوندسازی گذرانده میشه خیلی نتیجه خوب میدهد. شما تصور کنید که از اول تا 20 تا 30 روز بیمار را ما میداشتیم، حاضر در 5م 6م شبونه روز بیمار را ما تماما رخصت میکنیم. اون وقتی که با چشم خودش دید که اینقدر نتیجه خوب است، عوارض ها خیلی کم هستند، خب اون من فکر کردم که اونها برای همین آموزش رو اینجا را خب مرکز پیوندسازی خودمون رو انتخاب کردم.
بنابر اطلاع مرکز پیوندسازی تاجیکستان، در نیم سال اخیر در این مؤسسه بیش از 70 عملی پیوند گرده و جگر انجام شده است. در این مرکز بیماران از 12 کشور خارجی جراحی شدند. مسئولین مرکز میگویند حالا بیماران از قرقیزستان و ازبکستان، اسرائیل و روسیه و کشورهای دیگر برای جراحی مراجعه میکنند. در مجموع در 10 ماه سال گذشته یکی از جراحی های پرسر و صدا ترین مرکز هم تبدیل گرده مهشید هاشمی، همسر 53 ساله ای بی، هنرمند معروف ایرانی مقیم آمریکا بود. حالا با طبیبان مرکز سیاتی همسری ای بی خوب است. یک دلیل اصلی به تاجیکستان جلب شدن شهروندان خارجی برای انجام عمل پیوندسازی هم ارزش چنین نوعی جراحی در این کشور بوده است. در تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگری جهان، عمل پیوندسازی با نرخی نسبتاً ارزان انجام شده است. اما تجربه آموزی و پیوندسازی شهروندان خارج در تاجیکستان هم در حال است که همه‌ساله 10 نفر ساکنان تاجیکستان برای جراحی و عملهای مختلفی پیوندسازی به بیمارستان‌های خارجی کشور از جمله ایران و اسرائیل، هندوستان و آلمان می‌روند. برای برخی از این افراد هم که شرایط خوبی برای سفر و جراحی در خارج را ندارند، این کار با راه‌اندازی معرکه‌های مختلف جمع‌آوری پول در شبکه‌های اجتماعی دست می‌دهد. این گروه هم به دلیل ناباوری و نبود کفالت جراحی با موفقیت در داخل تاجیکستان به انجام این عمل ها در خارج برتری می دهند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان می خواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشیر ظریفی می شنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبان به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدروینرگومانتاج از وصل و نصب و به کار درآمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون به کار درآورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار درآوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمین نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرارپولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره های ماجستری با بهای اعلی میخوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلاری آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان
اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوب ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خلاصه ما یک تعریف ضروری بدیم برای که همین احوال را با جوی کور اینا تامین کنید. 11 تا کارخانه استثنایی را پیشنهاد کرده است. و در این دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله شاید کارخانه اکومولیاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی میخواهیم در منطقه آزاد اقتصادی که تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در همونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزاد اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم‌خلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکانی جذاب برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیش بینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. این زمان تاجیکستان اکومولیاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار، این زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کولوب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازیف یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که زیدی بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه‌ای ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
دامور از پشمی دیده بودن اخیر در همون اونجا در یک مجموعه میشی رو دوره در اونجا در هم خونه میشی در هم برای کارگرو و هم یک میدون چه یک مجموعه میشی هم کارخانه اقتصادی هم خونه اقتصادی و دیگه چه اساسی یکی همون از شروع مردم دیگه اصلا فهمیدن روزی همه جا در نیب رورن و دیدن که چیز را ندونن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلسی نمایندگان به یک قطار قانون ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومت دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه ها، شهرها و ولایت ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. با گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیا ایروای اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکمیت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سندها را به راه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تا کنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خومه شهلو اکبرو میگوید کلایحه حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این دو خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش میآید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2020 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمات رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژیک برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شمار عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پست در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهونه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضروری که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. ساحلی دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزان را چی ورزش گر عشق ورزی نیست، در پای
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. رخشانه مراد و 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابری ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه‌های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوا روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه‌های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندند او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده میل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وی در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه ای که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشگران پروفسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, если
мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایت از خود را تواند.
اما میسره مرادوه مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هرگاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخشانه در این گونه محاربه هاست چون که در این نوع ورزش خوف ضرب الات خوردن خیلی زیاد است. میسره مراد میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوف ضرب الات خوری دارد و برای همین به رخشانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخشانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخشانه مرادوه 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسب دوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرومی دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسب تازی به خصوص بعدی از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل ایدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پایگه اسب دوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمان برنامه مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خوش دارم درباره عموماً اسب تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب تازی پایگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردمی مشرق زمین اساساً به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارد. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسب تازی به وقوع می پیوندد که این راهی کمال گردانی در خودی ذات بوده، ذات اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل میبخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگه اسب دوانی؟
این شب روز سه ذات اسب ارزی هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجایی میباشند، یکی ذات اسبای لقایی که در مرکز و جنوبی تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصولی اسبای همین تگجایی میباشد که در نتیجه درگه کرونیدن ذات اسبای تگجایی با ذات نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبث خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطنی اساسی اگر گویم مرکزی اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یوان، طرف خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه‌ها هستند که می‌توانیم بگوییم که مرکزی اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می‌رود. اساساً زبودهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی رو پرورش میکنند این در ناحیه فیض‌آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پرورش قرار دادن و در خوالینگ خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها وگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسبای ذات اخالتکینی، ذات های قرابایری، ذات های کستانی قزاقستان و ذات های قرغزی نو قرغزستان می تواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذات های اسبای سواری انگلیسی اینا در تمام جهان اینها از همه بی‌دوترین اسبای جهان به شمار می روند و همچون دارای خصوصیت گنفوند جهانی می باشند که از ذات های اصیلی عربی و از ذات های اصیلی سواری انگلیسی دیگر ذات های بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود به استثنای ذات اسبی سواری انگلیسی اسبی ذات تاجیکی 100% می تواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه ها نشان دهد.
لطفاً بگید که چرا وقت های آخر با اسب تازی اسبداری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز رو یک خوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند.
همین رو گفتم ممکن است که اگر قپل هم شود گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهره‌مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیک خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند نکشید که شما گپ زدید همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته دائم از پای تکاپو از پای گستریش و از پس پروریش و از پس دوستداری این جمعری به بها میبوشد.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همی خیلی نیست چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید این سال ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسطی یونوشکه به دست آورده بشود خوشکنونیده میشود بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جاو یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سن و سالش وابستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی دهیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو 10 کیلوگرم بیده تا 3 کیلوگرم سبزی نمک باید در وایه خوراکی و راسیون خوراکی و همه وقت وایدو باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسبوزی شغل می‌ورزند و در پایگاه ها اشتراک میکنند. همین خیلی نه؟
بله. گفتن ممکن است که در اسب پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه ها چهل گویم کمتر مشکلی هم دارد برای چون که یک شوبکی یک دلیری طلب میکنند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردند و آنها صاحب جایزه های نقد هم میگشتند چون که توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کارو یک تشبث پیدا کنیم همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو.
بله.
بابای میرسان برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام بود.
مهمانی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سر سری کشته کشته باب در میدان ارغشته رقصی اصفی سمان دشتی بزه بای همچین اینگه کشته مرا کشته
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. رسانه های دولتی چین خبر دادند که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و رئیس جمهوری چین سی جین پینگ توافق کردند پس از ملاقات در ژاپن مذاکرات تجارتی را از سر میگیرند. خبرگزاری رسمی سینخوا روز 29 ایون نوشت که واشنگتن ضد کالاهای چین تعرفه های نو جاری نمیکند، آنطور که ترامپ پیش از ملاقات تهدید کرده بود. دونالد ترامپ بلافاصله برداشتن تعرفه های نو را تصدیق نکرد، اما گفت ما با رئیس جمهور سی جین پینگ ملاقات خوب داشتیم، ما در راه درست هستیم. ملاقات رهبران آمریکا و چین در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا ژاپن روز 29 ایون برگزار شد. دونالد ترامپ در آغاز صحبت گفت برای معامله تاریخی تجارتی با چین باز است، در زمانی که جین پینگ به پرزیدنت آمریکا میگفت گفتگو بهتر از رویارویی است. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین یک روز پیش از ملاقات با ترامپ در ژاپن گفت: در حال حاضر با شرایطی بسیار دشوار و ناگوار در جهان روبرو هستیم. هرچند شاهد رشد اقتصاد در جهان میباشیم، همزمان شاهد رشد بی‌ثباتی و ناباوری هستیم. خطر اساسی این است که بعضی از کشورهای رشد یافته با اقدام یک جانبه و حمایت از استحصالات داخلی باعث از بین بردن نظم تجارت جهانی و زنجیره استحصالات میشوند. این همچنین به منفعت مشترک کشورهای ما تأثیر گذاشته، صلح و ثبات را در سراسر جهان زیر سایه می‌برد. تا آغاز ملاقات دونالد ترامپ به گفتگوی پرحاصل امیدوار بود، ولی اصرار می‌کرد که اگر در حل بحث تجارتی دو کشور پیشرفت به دست نیاید، به افزایش تعرفه ها به مال و محصولات وارداتی چین ادامه خواهد داد. مقامات ترکیه روز 28 ایون 4 نفر را با گمان دست داشتن در قتل فیروزه احمدوه زن 34 ساله تاجیک در شهر استانبول دستگیر کردند. بنا به خبر رسانه‌های ترکیه 3 نفر متهم افغان و یک تن دیگر ترک هستند. آنها را از روی گفتگوی تلفنیشان با فیروزه احمدوه و در بورسه بازداشت کردند. جسد فیروزه احمدوه 34 ساله صبح 26 ایون امسال از مکان زیستش در شهر استانبول پیدا شد. سبب‌های قتل او تا حال اعلان نشده است. مقامات میگویند که او به تجارت مشغول بود و جسدش را روز 30 ایون به تاجیکستان میفرستند. زلمه خلیزاد نماینده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان دوره نوی گفتگو با طالبان را در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. واشنگتن تلاش دارد هر چیز زودتر به نزاع 18 ساله در این کشور جنگ زده پایان ببخشد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مذاکرات صبح 29 ایون آغاز شد. انتظار می‌رود در مذاکرات بر سر ایجاد یک جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان تمرکز کنند. همچنین در این جلسه کفالت طالبان درباره انجام ندادن حمله ها بررسی خواهد شد. نشست دوها دو روز بعد آن برگزار میشد که رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به پاکستان رفته بود تا از کمک اسلام آباد برای به سر میز گفت‌وشنید آوردن طالبان بهره ور شود. پاکستان به مذاکرات حاضره صلح بین واشنگتن و طالبان مساعدت کرده است، ولی طالبان مذاکرات مستقیم با نمایندگان کابل را رد کردند چون آنها را دست نشانده آمریکا میدانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کیم چین اون رهبر کره شمالی را برای ملاقات در منطقه غیر نظامی دعوت کرده است. این منطقه در نیم جزیره کره جایگیر است و کره شمالی و کره جنوبی را از همدیگر جدا میکند. ترامپ روز 29 ایون در توییتر نوشت که پس از ملاقات بسیار مهم ژاپن را برای دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی ترک میکند و افسوده است اگر کیم چین اون این نوشته او را میبیند آماده است در جریان سفرش در منطقه مرزی دی ام زی با رهبر کره شمالی دست فشارد و سلام گوید. ترامپ و کیم پیش از این دو دفعه با هم واخوردند. ایالات متحده تلاش دارد تا رهبر کره شمالی را تشویق کند که از برنامه سلاحی هسته‌ای‌اش دست کشد. رهبر محلی حزب ملی عوامی پاکستان یک حزب سکولیار یا دنیوی روز 29 ایون در پیشاور کشته شد. دو شورشی سوار موتورسیکل با سرتاج خان زمانی حمله کردند که او در ماشینش نشسته بود. حمله در منطقه گلبهار صورت گرفته است. خان یکی از چهره‌های مهم و کلیدی علیه طالبان بود. حزب او از عملیات نظامی ضد شورشی ها در وادی سواد و منطقه های نزدیک مرزی افغانستان پشتیبانی میکند. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه برداشت نگرفته است، ولی اعضای حزب ملی عوامی پاکستان میگویند سالهای اخیر بیشتر هدف تحریک طالبان پاکستان قرار می گرفتند. این حزب می گوید از سال 2007 تا کنون صدها رهبران و فعالانش کشته شدند. و مقامات تاجیکستان از احتمال به شدت گرم شدن هوا در سه روز اول ماه ایول خبر دادند. کمیته حالت های فوق العاده گفته است که در بعضی از منطقه های کشور گرمی هوا تا 44 درجه می رسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با دعوای یک شرکت لیتوانی قرار دادگاه شهری دوشنبه را بیکار کرد. سکایراد لیزینگ شکایت دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار قرضش را نپرداخته است، اما تاجیک ایر این را قبول ندارد. بحثی مذکور که بیش از یک سال است ادامه دارد، منجر به فرار یک مقام وزارت نقلیات از کشور شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. زاکر جان امینزاده دادرس این پرونده در صحبت با رادیوی آزادی گفت با شکایت شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ، دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه شهری دوشنبه را بیکار کرد. جناب امینزاده گفت
قرار سودی مرحله یکم بیکار کردیم برای بررسی نورم کردیم شد کمتر برمحل شدگی
برمحل صادر شده قرار.
بله،
یعنی باید که اکنون سود شهر دوشنبه از نو بررسی کند.
از نو بررسی کند پورا همه طرف ها.
یعنی دعوای شرکت لیتوگی قسمه خانه کرده شد یا
خانه نشده؟ فقط شکایتشون خانه شد ویدی حلوی تعینات قبول شده.
بحث شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال گذشته بر سر 20 میلیون دلار ادامه دارد. قبلا دادگاه اربیتراژی شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه این حلنامه را اعتراف نکرد. همکنون با بیکار شدن قرار مذکور شرکت لیتوانی حق دارد دوباره برای 20 میلیون دلار در تاجیکستان تلاش کند. موافق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاه اربیتراژی خارجی باید دادگاه‌های تاجیکستان آن را اعتراف و برای آن ورقه اجرا دهند. در غیر صورت حکم دادگاه کشور خارجی در تاجیکستان قوه قانونی ندارد. این از کمترین حالت‌هایی است که شرکت‌های خارجی موفق می‌شوند تا قرار دادگاه‌های تاجیکستان را بیکار کنند. سکایراد لیزینگ دعوا دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار مبلغ قرض و بهره را پرداخت نکرده است، اما شرکت تاجیکستانی این دعوا را به اساس خوانده می‌گوید نماینده‌اش در دادگاه اربیتراژی ویلنیوس نتوانست از منفعت‌های شرکت حمایت کند. مسئولان شرکت تاجیک ایر گفتند ظفر حفیظوف سابق سردار شعبه حقوق وزارت نقلیات بیش از 180 هزار سامانه یا معادل 17 هزار یورو پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را از خود کرده، باعث شده است این شرکت در یک مرافع دادگاهی در خارج شکست خورد. فعلا در کجا بودن ظفر حفیظوف و همچنین موقع او و نزدیکانش به این حادثه معلوم نیست. مسئولان شرکت تاجیک ایر میگویند او از کشور فرار کرده است. یک نماینده شرکت تاجیک ایر روز 6 ایون در دادگاه عالی اقتصادی گفت ظفر حفیظوف موظف بود از منفعت این شرکت در بحث با شرکت سکایراد لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهر ویلنیوس لیتوا حمایت کند، اما به گفته او حفیظوف در مرافع اشتراک نکرد و باعث شد تاجیک ایر از کارشریک لیتوانی خود در دادگاه حکمی شکست خورد و با پرداخت 20 میلیون دلار مبلغ موظف شود. علیه ظفر حفیظوف بر اساس قسم 2 ماده 322 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. این بحث در حالی است که شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از آغاز ماه ینوری امسال از پرواز مانده است و شرکت ده ها میلیون سامانی قرضدار می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
به تاجیکستان قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اید به ناپدید شوی های مجبوری سفر کند تا که سرنوشت چندین دیدرندشی به طور مشکوک ناپدید و یا به زندان انداخته شده تاجیک را تحقیق کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. زیبونیسا تارانوف 4 سال است که درک پسرش محمد سعیدوف 29 ساله را می جوید. به گفته او محمد همراه با یک هم محلش قاسم کریموف 31 ساله از جانب خادمان حفظ قانون از خانهشان در میکرورایون 102 پایتخت برده شده، دیگر هیچگاه بر نگشتند. торонова гуфт ки муроҷиатҳои ӯ ба ҳама сохторҳои ҳифзи қонуни тоҷикистон натиҷае надод ӯ намедонад ки муҳаммад ва қосим зиндаанд ё мурда дар боздоштанд ё озодӣ
мо сол 2015 тозира дарак надорем ай муҳаммад ки куҷо даҳай як сади да пеш заношон гирифтагиам саҳри заношна ноҳияи дӯстида бурдаги писидагиам баъд дига баъд аз амун чанд бор ма амияр мисол нвд кгб ҳамаш рафтагим ягон дарак нестаё тозира
бар асоси иттилои манобеи мустақил сокинони маҳаллаи чармгарони поёни шаҳри кӯлоб ки бо ҳамсаронашон дар душанбе зиндагӣ мекарданд бо гумони ифродгароӣ 4 соли пеш боздошт шуданд сохторҳои ҳукумати тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ин иттиҳомотро эътироф накарданд ки гоҳо шаҳрвандони ин кишвар аз хориҷа ва ё дар дохили тоҷикистон ба таври ғайриқонунӣ боздошт ва ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд исбот кардани ин ҳодисаҳо ҳам тавассути манобеи мустақил хеле сахт аст чунки дар бисёр ҳолатҳо афроди боздоштшуда дар пушти панҷара мемонанд ва имкони ба таври воқеӣ ва бидуни фишор баён кардани асли ҳодисаро надоранд дар ҳолатҳои ҷудогона матбуот ва ҷомеа дар бораи вуҷуди чунин ҳодисаҳо аз ҳомиёни ҳуқуқ ва ё хешовандони ин нафарон огаҳ мешаванд вале зоҳиран ҷиддӣ будани ин мушкил далели ба қирғизистон ва тоҷикистон сафар кардани гузоришгари вижаи созмони милали муттаҳид оид ба нопадидшавиҳо ва ташкили мулоқот бо мақомот шудааст гурӯҳи кори созмони милал аз рӯзи 30 июн то 5 июл дар душанбе мешавад ва бо мақомоти тоҷикистон оид ба масъалаи нопадидшавиҳои маҷбурӣ ва ё ғайриихтиёрӣ дидору гуфтугӯҳо хоҳад кард қарор аст ҳайате ба раҳбарии бернарду ҳайме ва ҳенрикас мицкевичус раис ва узви гурӯҳи кори созмони милали муттаҳид оид ба нопадидшавиҳои маҷбурӣ ва ё ғайриихтиёрӣ дар женева дар тоҷикистон ҳам дар заминаи ҷамъоварии иттилоъ оид ба нопадидшавиҳои маҷбурӣ бо мақомоти ин кишвар суҳбатҳо анҷом диҳанд хулосаи ин сафар дар як нишасти матбуотии рӯзи 5 июл дар душанбе ба хабарнигорон пешкаш мешавад фаъолони ҳуқуқ мегӯянд ки дар давоми 4 соли охир дасти кам 9 нафар ва аз соли 2005 то 15 шаҳрванди тоҷикистон рабудаву боздошт ва ё нопадид шудааст аксари ин ҳодисаҳоро дорои ангезаҳои сиёсӣ номида ба интиқодҳои ин афрод аз ҳукумати тоҷикистон рабт медиҳанд мавзӯи нопадидшавиҳои ғайриихтиёрӣ қарор аст оғози моҳи июл дар нишасти женева ҳам матраҳ шавад дар ин нишаст мақомоти тоҷик дар бораи вазъи ҳуқуқи башар дар тоҷикистон ва иҷро шудани қонунҳо суҳбат мекунанд стив свердлов пажӯҳишгари умури осиёи марказӣ дар созмони human rights watch мегӯяд ҳодисаҳои рабуда ва ғайриқонунӣ ба тоҷикистон истирдод шудани мунаққидон аз соли 2005 ва аз собиқ раиси ҳизби демократи тоҷикистон маҳмадрӯзӣ искандаров шурӯъ шуд ӯ баъдан ба 23 соли зиндон маҳкум гардид свердлов мегӯяд ки солу моҳҳои охир чунин ҳодисаҳо боз ҳам бештар мушоҳида мешавад ӯ дар як суҳбати видеоӣ бо радиои озодӣ рӯзи 27 июн чунин гуфт
مثلا سال گذشته فعال حزب نهضت اسلامی نینجان سمیف را از شهر گرازنی روسیه دزدیده به تاجیکستان آوردند این جریان به مراعات قانون صورت گرفت و همین گونه او را به 15 سال زندان محکوم کردند یک قضیه دیگر مهم هم هست مقصود ابراهیموف را سال 2015 از مسکو را بودند. او در سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان مقام داشت و با سازمان مخالفی گروهی 24 رابطه داشت. او را دوز دیدند، او را شکنجه کردند، بعد در تاجیکستان پیدا شد. او را به 17 سال زندان محکوم کردند.
برخی فعالان میگویند که تا حال کشورهای مثل روسیه و ترکیه در اجرای نقشه های ربودن و به تاجیکستان استرداد کردن دیگراندشان مساعدت کردند. این کشورها را سازمانهای حامی حقوق برای نقض شدید آزادی های سیاسی و فشار بالای منتقدان انتقاد میکنند. аз ҳамин хотир ба гуфтаи светлов сафари ҳайати гузоришгарони созмони милали муттаҳид оид ба нопадидшавиҳо бисёр саривақтӣ аст чунки ба хешовандони ин афрод имкон медиҳад ки маълумоти дар ихтиёр доштаашонро бо коршиносони байналмилалӣ дар миён гузоранд ба гуфтаи светлов қарор аст дар ин сафар намояндаи созмони милали муттаҳид бо ваколатдори ҳуқуқи башар ва дигар сохторҳои ҳукуматӣ мулоқот ва суҳбатҳо анҷом диҳад
چیست خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا را
اثر به در کنیم، همه دنیا را اثر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را اثر به در کنیم، همه دنیا را اثر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، همه دنیا رو از سر به در کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا رو از سر به در کنیم، همه دنیا رو از سر به در کنیم، همه دنیا رو از سر به در کنیم.
پس از چندین هشداری مقامات روسیه درباره افزایش نفوذ دیش در افغانستان، یک نماینده بلندپایه آمریکا نیز در این باره اظهارات داد. این در حالی است که تاکید روس‌ها به قضیه بیشتر تبلیغات دانسته می‌شود برای تحکیم جایگاه خود در آسیای مرکزی. جنرال فرانک مکنزی که ستاد مرکزی نیروهای آمریکا را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت حضور دهشت افکن دولت اسلامی در افغانستان باعث به نگرانی جدی است. منظور او احتمال حمله دیش به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است. هرچند این اظهارات از بیانیه‌های مقامات روس فرق می‌کند، در مجموع شناختی آن است که گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان برای آمریکایی‌ها نیز خطر دانسته شده است. عزیز بوریس، تحلیلگر مقیم بریتانیا، می‌گوید آمریکا در گذشته جای سازمان تندرو القاعده را در افغانستان شکست داد و منفعت‌دار نیست که گروهی مانند به القاعده جای پا درست کند.
خب نگرانی‌های این کشورها زیادتر بحث مطبوعاتی هست. واقعیت هفت همیست که در بحران افغانستان آمریکا و ایش کشوری که اوجا حضور نظامی داره آسیب ببینه.
حالا در برابر حکومت افغانستان گروه طالبان نیز به دیش درگیر هست. روسیه تعدادی از این گروه را 6000 نفر حساب میکند. تاجیکستان بیش از 10000 مقام های خود افغانستان آمار گوناگونی را در میان میارند. برخی از تحلیلگران این ارقام را واهمه میدانند. همزمان این گروه مسئولیت برخی از انفجارهای مدهش را در افغانستان بر دوش میگیرد. نوارهای از حضورش در مرز تاجیکستان را نشر میکند، ولی تاکنون هیچ دلیل عبور خاک کشورهای آسیای میانه از جانب این گروه ثبت نشده است. امیرالله امیرخیل، فرمانده سابق نیروهای هوایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت واقعا این گروه در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ است. این فرمانده که در اتحاد شوروی تحصیل کرده است و از روسیه شناخت دارد گفت روسیه واقعا از این گروه نگران است. او به این نظر است که حالا کشورها شناخت خوبی از دیش در افغانستان ندارند و با توجه به اظهارات مقامداران این ترس را دارند که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
سربازگیری هم میکنن، اگر که چندین عملیات هم بالا شیدرا شده از طرف امریکایی ها مشترک هم به افغان ها تلفات هم دیدن، ولی هنوز هم کوشش میکنه که جایگاه خود مراکز خود در افغانستان انتقال بده و اکثرش هم از سوریه و از عراق آمده. و بر هر صورت گروه بسیار خطرناکی هست. گروه خطرناکی هست اگر در افغانستان اینا سربازگیری بکنه و مرکز خود دیگه انتقال بده. در شما معلوم است که افغانستان اتشار کوستانی جو پولیتیکی بسیار خوب نیست برای مخالفین دولت افغانستان.
گاه گاه در اظهارات سیاست مداران روس و ایرانی نظرهای صدا می دهند که گویا به این گروه امریکا کمک می کند. عزیزی باریز می گوید تا کنون هیچ دلیلی پشتیبانی کدام کشوری از این گروه روی دست نیست. از این روی اظهارات تنها مبارزه های سیاسی بیش عنوان نمی شوند. الکسی ملاشنکو تحلیلگر روس نظری کاملا دیگر دارد. او می گوید وجود این گروه در افغانستان را نمی توان انکار کرد ولی آن را در آینده نزدیک تهدیدی بزرگ جلوه دادن منطقی نیست. او گفت گروه خوردی دیش حتی توانی مقابلیت با گروه طالبان را ندارد. این کارشناس خطر گروه در خاک افغانستان را رد نمی کند ولی می گوید روسیه با بزرگ نشان دادن این گروه کشورهای آسیای میانه را ترس می دهد. گروه تندروی دیش سال 2017 در خاک سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را از دست داد. حالا مقام های بسیار از کشورهای منطقه و غرب برینند که گروه ممنوع دولت اسلامی از وضع این نارامی افغانستان سوء استفاده میکنند و این کشور را به یک پایگاه نو خود تبدیل میدهند. مقامات تاجیکستان ده ها نفری را بازداشت کردند که قصد پیوستن به گروه دیش در افغانستان را داشتند. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید تقریبا هر ماه خبری بازداشت شهروندان تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندرو دیش دسترس میکنند. مکان فعالیت این گروه را بیشتر شمال افغانستان میدانند. سعید جهانگیر کرامت که تا چند ماه پیش در مقام پلیس در ولایت تخار و بدخشان کار کرده است میگوید بارها برخورد جداگانه با اعضایان دیش صورت گرفته است. این کارمند سابق وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید شاید تلاش غصب منطقه ایران نکردن به آن ربط داشته باشد که این گروه هنوز میخواهد نیروی بیشتر جلب کند و تا آن زمان از حمله های جدی خود را حفظ کند. سعدی یوسفی تحلیلگری تاجیک میگوید جای پا داشتن یا نداشتن دیش در افغانستان سوال برانگیز است. به گفته تحلیلگر حضور این گروه در افغانستان ناروشن است.
در خواهر میانه وقتی که داعش از حضورش در اقداد منطقه های را گرفت، شهرهای را زیر تصرف خود را آورد، ولی بازم اگر در مقایسه به خواهر میانه بگیرد این ها نه کلم روی معینه را گرفتن، اینا نه اعلان مثلا تحقیصی کردن، این ساختار کردن. این گونه حضور ناروشن، حضوری که نمیدونی حضور انفرادی است، این حضور گروهی است، حضوری مثلا چی گونه هست و این خاطر من میگم که ناروشن از وقت آدم نمیتونه قضاوت قاطعانه بکنه.
تحلیلگران دیگر میگویند پس از شکست در خاور میانه این گروه شیوه عمل خود را تغییر داده است و فعلا در پی تصرف حدود نیست، چون به گفته سیاوش رفیف یک آموزگار تاجیک حدود معینی را در دست داشتن حمله ها را بالای خود جلب کردن است. اول امسال آمریکا از شکست کامل دیش در خاک سوریه و عراق خبر داد. پس از این ابوبکر بغدادی رهبر این گروه تندرو که درباره کشته شدنش خبرها نشر شده بود در نوار ویدیویی حضور پیدا کرد و از آمادگی ها برای حمله های بیشتر خبر داد.
طبیبان تاجیک هم اکنون تجربه پیوندسازی را به همتایان خارجی خود می آموزند. برای اولین بار در زمان استقلالیت طبیبان روس در تاجیکستان از همتاهای تاجیک خود تجربه می آموزند. این تجربه آموزی بر اساس یک توافقنامه میان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان و مرکز فدرالی کلینیکی سیبیر صورت گرفته است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در دایره این سازشنامه در یک سال اخیر دو پزشک روس برای تکمیل دانش و تجربه خود در سمت پیوندسازی به دوشنبه آمدند. الکساندر رگوینکا جراح مرکز کلینیکی سیبیرسک برای 3 ماه همراه با همتایان تاجیکش در مرکز ملی پیوندسازی دوشنبه کار خواهد کرد. در 1.5 هفته حضورش در این کشور او در 9 عملیات پیوندسازی گرده از دونر زنده شرکت کرده است.
با آن خاطر که این مرکز بزرگ است، عملیات پیوندسازی زیاد انجام داده می شود. در روسیه چنین بیمارستانی نیست که در چنین یک مرکز اینقدر زیاد عملیات پیوندسازی را انجام دهند. یعنی اینجا همه روزه عملیات پیوندسازی صورت می گیرد.
بنا به مشاهده الکساندر رگوینکا تجهیزات برای جراحی های پیوندسازی کشوری او از تاجیکستان فرق می کند و پیشرفته تر است، اما می گوید او در اینجا طبیبان مایل و تلاش بیشتری کار را دارند. سید محمد اسماعیل زاده رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبلا یک طبیب دیگری روس هم از شعبه جراحی برای 16 روز در تاجیکستان تجربه آموزی کرده بود. طبیبان تاجیک هم با دعوت جانب روسیه در یکی از مرکزهای کراسنویارسک 2 عملی پیوندسازی سازی انجام دادند. توجه طبیبان روس هم به تاجیکستان به گفته او بیشتر به این خاطر بوده است که اینجا امکان دارند پیوند سازی را از دونر زنده آموزند.
نتیجه های اپراتور عملی جراحی که در مو پیوند سازی گذرانده میشه خیلی نتیجه خوب میدهد. شما تصور کنید که از اول تا 20 تا 30 روز بیمار را ما میداشتیم، حاضر در پنجم ششم شبونه روز بیمار را ما تماما رخصت میکنیم. اون وقتی که با چشم خودش دید که اینقدر نتیجه خوب است، عوارض ها خیلی کم هستند، خب اون من فکر کردم که اونها برای همین آموزش رو اینجا خب مرکزی پیوندسازی خودمون رو انتخاب کردم.
بنا به اطلاع مرکز پیوندسازی تاجیکستان، در نیم سال اخیر در این مؤسسه بیش از 70 عملی پیوند گرده و جگر انجام شده است. در این مرکز بیماران از 12 کشور خارجی جراحی شدند. مسئولین مرکز میگویند حالا بیماران از قرقیزستان و ازبکستان، اسرائیل و روسیه و کشورهای دیگر برای جراحی مراجعه میکنند. در مجموع در 10 ماه سال گذشته یکی از جراحی های پرسر و صدا ترین مرکز هم تبدیل گرده مهشید هاشمی، همسر 53 ساله ای بی، هنرمند معروف ایرانی مقیم آمریکا بود. حالا به گفته طبیبان مرکز سیاتی همسری ای بی خوب است. یک دلیل اصلی به تاجیکستان جلب شدن شهروندان خارجی برای انجام عملی پیوندسازی هم ارزش چنین نوعی جراحی در این کشور بوده است. در تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگری جهان، عملی پیوندسازی با نرخی نسبتاً ارزان انجام شده است. اما تجربه آموزی و پیوندسازی شهروندان خارج در تاجیکستان هم در حال است که همسال 10 نفر ساکنان تاجیکستان برای جراحی و عملهای مختلف پیوندسازی به بیمارستانهای خارجی کشور از جمله ایران و اسرائیل، هندوستان و آلمان می روند. برای برخی از این افراد هم که شرایط خوبی برای سفر و جراحی در خارج را ندارند، این کار با راه اندازی معرکه های مختلف جمع‌آوری پول در شبکه های اجتماعی دست می دهد. این گروه هم به دلیل ناباوری و نبود کفالت جراحی با موفقیت در داخل تاجیکستان به انجام این عملها در خارج برتری می دهند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از رفتنت ملکی غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنم ملکی غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طولوی من بازا این سیزمت است، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طولوی من بازا این توی ظلمت افتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. شهری دل ریش از رفتن تو، عالم ظلمانی آمدنی، عالمی نورانی با من بیمان، عشق خدا دادی جلوی من مژده آزادی. زبا جلوی من بازا اون سوی ظلمت هست آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت افتاد، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طولوی من
بازداشتی تو پرانه میریزم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تا امروز حالتهای هست اکی مولا رجب تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یگان نفر برای کار شخصیش یگان چی چوب کردنی است اجازه میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیسته، ما میگیم نه یگان جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش بو میبینه چند ورق دیگر میبره میونه میگن که من دین از مول کارخونه استفاده کردم همینه برگردانده ایستادم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همین چیز ما رو بقاعد میکند، که همین چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که مورا امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ها ایجاد میکنند در در مثال تاجیکستان علاوه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستاده ایم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار و تکرار و تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذاری که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم این مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال در گجه
از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونین شد؟
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همینه من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانک شکایت کردند و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. بعضی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو بارون نشده؟
ما نشده.
چقدر گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزانی شدن پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع را به اینجا رسوند؟ بغیر از موتر انتخابی کردن، یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دوچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه و دیگر بانکو تفسیه دیهیم
یا
گیم که بایی کنیم.
شما همچون متخصیم بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الیف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصیص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن.
بازم
برمیگردن به همون کادرها، در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینام
چون قبلا فلات حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکایت میکنن این بلند بودن این فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری یا هر مدد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند. بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته پد پریلافکا گفته یک چیزی با جایی بزرگ دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگرای نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. رخشانه مراد و 10 سال باز همراه والدانش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میانی مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادو روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. میگوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندند او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده میل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وی در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکران پروفسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю,
если мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایت از خود را تواند.
От всяких угроз её адрес или там, всякое.
اما میسره مرادова مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخسانه در این گونه محاربه هاست، چون که در این نوع ورزش خوفی ضرب الات خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابله ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوفی ضرب الات خوری دارد و برای همین به رخسانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخسانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم با او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخسانه مرادوا 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرومی دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگه اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب‌تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمونی برنامه‌مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خوش دارم درباره عموما اسب‌تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب‌تازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساسا به ذاتهای اسبای سواری سر و کار دارند. ذاتی اسبایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی، البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسب‌تازی به وقوع می پیوندد که این راهی کمال گردانیدنی خودی ذات بوده، ذات اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شب روز سه ذات اسب عرض هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجایی می باشند، یکی ذات اسبای لقه‌ای که در مرکز و جنوبی تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان عرض هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبای همین تگجایی می باشد که در نتیجه درگه کرانیدنی ذاتهای اسبای تگجایی با ذاتهای نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب، یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان عرض هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملیک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض‌آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پرورش قرار دادن و در خوالین خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالین است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها وگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسپای ذاتی اخلتکینی، ذاتهای قروبایری، ذاتهای کستانی قزاقستان و ذاتهای قرغزی نوی قرغزستان میتواند همشون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذاتهای اسپای سواری انگلیسی اینا در تمام جهان، اینا از همه بیدوترین اسپای جهان به شمار میروند و همچون دارای خصوصیت گنفاند جهانی میباشند که از ذاتهای اصیل عربی و از ذاتهای اصیل سواری انگلیسی دیگر ذاتهای بادپای در این دور زبان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یکان مسابقه های پایگوی شود، به استثناء ذات اسبی سواری انگلیسی، اسبی ذات تاجیکی 100% میتواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در این پایگاه نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب توزی، اسبداری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک خوبی برای خود، یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر قپل هم شود، گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهره مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنه. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند کشوری که شما گپ زدید، همین حدیثی جناب حضرت پیغمبر رو گرفته، دائم از پای تکاپو، از پای گستریش و از پای پروریش و از پای دوستداری این جمعری به بها میپوشه.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید این سال ذخیره داشته باشد، این یکم بیده است. بیده که توسط یونشکا به دست آورده بشود، خوشکرونیده میشود. بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد، جاو یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیره میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی دیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو، 10 کیلوگرم بیده، تو 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و رسیان خوراکی و همه وقت ویدو باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب‌تازی شغل می‌ورزند و در پایگاه ها اشتراک میکنند. همی خیلی نه؟
بله. گفتن ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه ها چه گویم کمتر مشکلی هم دارد، برای چون که یک شوبوکی یک دلیری طلب میکند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادرومی جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردن و آنها صاحب جایزه های نقض هم میگشتن، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله، 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبث پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو.
بله.
بابای میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام بوش.
مهمانی برنامه ما پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سرسری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی از پیسم اندش چی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته
چوبندازه جب سرسری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی از پیسم اندش چی بزه مزه وای همچین عینگه کشتای مرا کشتای
رادیو